بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام المكارم بالمكاره مكارم بمكاره بدست میاد الجنة حفت بالمكاره والنار حفت باللذات. در روایات داریم که بهشت پیچیده شده است به مکاره و جهنم هم پیچیده شده به لذات و شهوات. گاهی از مواقع یک کسی اختیاراً خودش را با زحمت با ریاضت نفس به مکاره میرسونه، گاهی از مواقع هم نه، خدای متعال یه شرایطی رو براش فراهم میکنه، برای او یه مصیبتی میفرسته که اون مصیبت از طرف خدای متعال او را تهذیب میکند، به اصلاح میکند. نعمت من الله هست، این نعمتی از طرف خدای متعال است. فرمود لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعد الرخاء بلاء والبلاء نعمه. فرمود مؤمن ایمانش کامل نمیشه مگر اینکه حالت آسایش را برای خودش معذرت میخوام فتنتن لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعد الرخاء فتنه والبلاء نعمه. بلا را برای خودش نعمت ببیند، چون فرمود ان الذهب یجرب بالنار والمؤمن یجرب بالبلاء. فرمود طلا با آتش آب دیده می شود، مؤمن هم با بلا آب دیده می شود، مجرب می شه، متقن می شه، استحکام پیدا می کند، لیاقت پیدا می کند. پس مکاره، مکارم با مکاره حاصل می شه، با مشکلات سختی. حالا یه آدم خودش ریاضت نفس می کشد و مکارم را به دست میاره، گاهی از مواقع خدای متعال خودش او را تهذیبش میکنه، اصلاحش میکنه، او را از حالی به حالت دیگری منتقلش میکنه. این بهترین حالتی است که یک مؤمن میتونه داشته باشه که تدبیر بکند، لکن تقدیر را به دست خدای متعال بسپره، بگه ما مثل میتی هستیم بین یده المغتسل، خدایا ما نسبت به تو مثل میتی هستیم در دستان مغتسل، تو هر جا میبینی آلوده هستیم تو خودت اونجا را تطهیر بکن. ما گاهی از مواقع خیال میکنیم مثلا علممون ضعیفه و حال اون که کبرمون زیاده، خب ما نمیدونیم، یه طرف رو میخوایم اصلاحش بکنیم از این طرف غافل میمونیم. خدایا تو که میدونی چه بعدی از ابعاد شخصیتی ما عیب دارد بیشتر، اون را خودت چکار بکن؟ تطهیرش بکن، اصلاح بکن، تهذیب بکن. اگر یک کسی اصلاح خودش را به خدای متعال بسپارد، خدای متعال او را تطهیر میکند به نحوی که به کمال برسد. بحث ما درباره استلزامات بود. درباره استلزامات اتصالی صحبت کردیم، درباره استلزامات قضیه منفصله هم صحبت کردیم. به حمد الله بحث استلزامات تمام شد. قبلا عرض کردیم بحث استلزامات جاهای مختلفی به درد آدم میخوره. در منطق در مباحث قیاس استثنایی از این استلزامات استفاده میکنیم. در غیر از بحث‌های منطقی در تحصیل علوم استلزامات ما را به فهم عمیق مطلب میرسونه. شر القول ما نقض بعضه بعضا، بدترین اقوال روایت حضرت امیر علیه السلام حضرت فرمودن بدترین گفتارها این است که بعضیش بعضی دیگر را چکار بکند؟ نقض بکند. اگر کسی استلزامات یک مطلب را توجه کند که این مطلب از لوازم چه حرفی است و این مستلزم چه لوازمی است، بعد گرفتار این شر القول نمیشه. حواسش جمع میشه که اگر در یک جای قائل به وحدانیت خدا شد، در جای دیگه گرفتار شرک نشه. اگر در امور اعتقادی قائل به توحید شد، در مثلا امور اجتماعی قائل به یه حرفایی نشه که لوازم شرک باشد، مستلزم شرک باشد. پس توجه کردن به استلزامات ما را به درک عمیق واقعیت ها می کشاند. داشتیم در بین بزرگان مثل شیخ الرئیس، یک فرد اعلا بود در توجه داشتن به استلزامات. از یک عبارت ارسطو چند فصل مطلب بیرون می کشید و تبویب می کرد مطالب را. خب قوت عقلی ابن سینا مثال زدنیه، همه ابن سینا را مثال می زنن به قوت درکش. خب وجه این که یه قوت درک این چنینی داشت، حرفایی می زد که بسیار حرفهای ابتکاری و پخته بود، وجهش به اینجا برمی گشت که جناب ابن سینا به استلزامات خیلی توجه داشت. یه حرفی که می زد لوازم حرفش را توجه می کرد. در برهان شفا خیلی از وقتا در فصل قبل یه حرفی زده، فصل بعد همون یه مطلب را گرفته یه فصل جدید تولید کرده. چرا؟ چون یه حرفی اونجا ها زده که از اون حرفش به اندازه چند صفحه، 5 صفحه، 6 صفحه، 10 صفحه مطلب میشه بیرون کشید. به اون لوازمش توجه کرده و اون لوازمش را تحت عنوان یک مطلب مستقلی مطرح کرده و بهش پرداخته. از بین بزرگان معاصر ما هم مرحوم علامه طباطبایی یه همچه شخصیتی بود. در تفسیر المیزان، در فلسفه شون یه خصوصیت این چنینی داشت. پس ما هر وقت حرفی میزنیم، مطلبی را میفهمیم، تلاش کنیم استلزاماتش را هم دریافت بکنیم. وقتی استلزاماتش را هم دریافت کردیم، مطالب را میتونیم عمیق‌تر بفهمیم. خب بحث بعدی که جناب مرحوم خواجه مطرح کرده درباره ترکیب قضیه منفصل است. خب تا حالا صحبت در این بود که قضیه منفصله مرکب از 2 جزء است، مقدم و تالی. ترتیبی هم ندارد، چون قضیه منفصله مفادش تعانده. وقتی مفادش تعاند باشه، تعاند طرفینی است. اگر این وقتی بیاد اون یکی میره، وقتی این یکی اومد باید اون یکی هم بره، اگر تعاند دارن. و الا اگر یکی اومد اون دیگری نرفت، پس معلوم میشه بین این دوتا تعاندی وجود ندارد. تعاند طرفینی است. چون طرفینی است، به همین جهت هر کدام از متعاندین را مقدم قرار دهی، دیگری را تالی قرار بدی، قضیه منفصلت درسته. برخلاف قضیه متصله که اینجور نیست که بگیم فرق نمیکنه این مستلزم اون دیگری باشد یا اون دیگری مستلزم این یکی باشد. گاهی از مواقع الف مستلزم با هست، ولی با مستلزم الف نیست. با لازم اعم است. اگر با لازم اعم باشد، اگر با ثابت شد، الف ثابت نمیشود. نمیدونیم الف ثابت شده یا نشده. اما اگر الف ثابت شد، الا ولابد با ثابت شده. پس در قضیه متصله چون استلزام میتونست از یک طرف باشد، ترتیب شرط بود. ملزوم رو بایستی مقدم قرار میدادیم. تالی تالی بود، تالی پشت سر مقدم جاش بود. اما در قضیه منفصله تالی فقط در مقام کلام پشت سر مقدم اومده، و الا در مقام واقعیت هیچ کدامشون مقدم یا تالی نیستن. به همین جهت هر کدام را که مقدم و مؤخر کردی، قضیتون واحد است. به خلاف قضیه متصله، در قضیه متصله اگر جای مقدم و تالی را عوض کردی، 2 تا قضیه متصله مختلف دارید. ممکنه یکیش صادق باشه، یکیش صادق نباشه. اما در قضیه منفصله اگر مقدم و تالی را جا به جا کردی،
دو قضیه حقیقتا یک قضیه است، العدد و اما زوج او فرد، با العدد و اما فرد او زوج فرقی نمی کنه، تفاوت بین این دو تا قضیه نیست. پس قضیه منفصل متشکل از دو جزء است، مقدم و تالی، که ترتیبی بین مقدم و تالی نیست، هر کدام را میتونی مقدم قرار بدی، دیگری را تالی قرار بدی. لکن گاهی از مواقع در یک قضیه منفصله اجزاء قضیه از دوتا بیشتر میشه، سه تا میشه، چهار تا میشه، پنج تا میشه، ده تا میشه. میگیم کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. خب شد سه قسم. کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است. خب اینجاها یک قضیه منفصله ای تشکیل دادیم که افرادش چند تاست؟ سه تا باشد. و همچنین در سایر تقسیمات دیگه، ما در معمول تقسیم ها آخرش اقساممون که با هم دیگه تباین هم دارن، خیلی از وقتها از دوتا بیشتره، سه تاست، چهار تاست، پنج تاست. کلیات خمس پنج تاست، جنس است و فصل است و نوع است و عرضی خاص و عرضی عام. محمول یا جنس است یا فصل است یا نوع است یا عرضی خاص است یا عرضی عام است. یه قضیه منفصله ای تشکیل دادیم که پنج جزء داره، به جای اینکه دو جزء داشته باشد پنج جزء داشته باشه. مرحوم علامه میفرماید که اگر یک قضیه مانعت الجمع داشته باشیم، چون مانعت الجمع تشکیل میشه از امری و اخص از نقیض، اخص از نقیض، میتونید افراد دیگه نقیض رو هم یکی یکی ذکر بکنید. هذا شیء اما حجر او شجر، شجر لا یکی از مصادیق لا حجر است. خب میتونید مصادیق دیگه رو هم یکی یکی پشت سرش بیارید. هذا شیء اما حجر او شجر او باب او کذا او سماء او ارض، هی یکی یکی میتونید چی؟ همینجوری بشماری. اگر اون نقیزه مصادیقش محدود باشد، خب تا یه جایی تمام میشه. اگر نامحدود باشد، تا قیام قیامت که بشماری، همینجوری میتونی قضیه منفصله‌ای داشته باشی که چی؟ که ادامه داشته باشد. پس یک قضیه منفصله مانعت الجمع، چون حکم مانعت الجمع، چون یک مانعت الجمع تشکیل شده است از یک طرف از نقیض و اخص از نقیض دیگر، اخص از نقیض، خب اخص از نقیض میتونه مصادیق متعددی براش بیاریم، سایر مصادیق اون نقیض را هم بیان بکنیم. اشیاء اما حجر او لا حجر، لا حجر رو برداشتیم، شجر رو گذاشتیم. خب یه مصداق دیگه از لا حجر رو هم میتونه کنارش بگذاری، مصداق سومی هم بگذاری، مصداق چهارمی هم بگذاری، به همین کیفیت. پس چون در مانعت الجمع بین طرفین تناقض نیست که بین سلب و ایجاب باشد و دو تا بیشتر نداشته باشه، میتونه چی داشته باشه؟ تکثر داشته باشه، زیاد باشه، جمعشون نشاید، امکان جمع ندارن. در یه مانعت الخلو هم میتونید همچه قضیه درست بکنید. مثلا بگید که این مثالی که فرموده، میگید اشیاء اما ان لا یکون حجرن او لا یکون شجرن. اشیاء اما ان لا یکون حجرن او لا یکون شجرن. الان این قضیه یه قضیه است که ارتفاع هر دو محال است، چون اگر یه شیئی لا یکون و حجرش مرتفع باشد، چی ثابت است؟ حجر ثابت است. اگر لا یکون و شجرش مرتفع باشد چی ثابت است؟ شجر ثابت است. اگر هر دو مرتفع باشند معلوم معناش این است که این اشیعه هم چی؟ حجر باشد هم شجر باشد. اجتماع پیش میاد، اجتماع این اجتماع دو امری که مانعت الجمع بودن پیش میاد. پس این قضیه خلوش ممکن نیست. این قضیه مانعت الخلو دو جز دارد، میتونید یه جز دیگه هم بهش اضافه بکنید، بگید او لا یکون مثلا چی؟ حیوانم. او لا یکون یه ضد دیگه از مثلا اون چیزی که شک حجر نباشه، مثلا آهنا. آهن فارسیه؟ آهن و ولفزه و ذهب و اون هفتاد تا معنای عین را یکیه که اگر بگید قضیه اشکال ندارد، درسته. نمیشه یه چیزی این لایکونه ها هیچ کدومشون نباشد. خب اگر بخواد این لایکونه هیچ کدومشون نباشه، یعنی این شیه هم ذهبه هم فضه است هم حدیده هم حیوانه هم شجره هم حجره. خب تمام این ازدادی که قابل اجتماع نیستن همشون چی باشن؟ جمع باشن. پس آیا ممکنه یک مانعت الخلو بیش از دو رکن داشته باشه؟ میگیم بله، میشه بیش از دو رکن داشته باشه و شما بیایید نفی بکنید افراد مانعت الجمع را. اون اجزای قضیه شما منفی شده افراد مانعت الجمع باشه که وقتی مرتفعش میکنید اثبات بشه اون افراد مانعت الجمع با همدیگه جمع بشه، وقت مفادش میشه که خلوشون نشاید. نمیشه که لایکون حجرن نباشد، حجر باشه، شجر باشه، حیوان باشه، آهن باشه، فضه باشه، ذهب باشه و سایر معانی این همشون با همدیگه اینجا جمع باشه. پس ممکن است یک قضیه منفصله مانعت الجمع افرادش زیاد بشه و ممکن است یک قضیه مانعت الخلو اطرافش زیادتر از دوتا باشن، بیشتر باشن. سر مطلب هم به اینجا برمیگردد که در مانعت الجمع تنافی بین یک شیء است و اخص از نقیض، و چون اخص از نقیض است میشه اخصهای دیگر را هم ذکر کرد. همچنانی که با این فرد از اخص نقیض تنافی دارد در جمع، با اون فرد دیگر هم تنافی داره، با فرد چهارم هم تنافی داره، با فرد پنجم هم تنافی داره، با فرد هزارم هم تنافی داره. پس در مانعت الجمع چون بین یک شیء است و اخص از نقیض، میشه افراد خاص دیگر را هم ذکر کرد، با همه شون تنافی دارد، نه تنها با شجر، با آهن هم تنافی دارد، با فضه هم تنافی دارد، با چشمه هم تنافی دارد، با چشم هم تنافی دارد، این حجر با همه شون تنافی دارد. و در مانعت الخلو چون مانعت الخلو قابلیت دارد که برگردد به یک مانعت الجمع، یعنی حالت سلبی رو بیان بکنیم، پس همون حرفی که درباره مانعت الجمع میزنیم در جواز تعددش در این حرفم میزنیم در همین جا. میگیم چون ممکن است مانعت الخلو نفی اطراف مانعت الجمع باشد که نفی اون نف اثبات ازداد کند، پس مانعت الخلو هم میتونه متعدد الاطراف باشه، اطرافش متعدد باشه، بیش از دوتا باشد. لکن در قضیه حقیقیه اگر مراد این است که بین اطراف نه جمعشون ممکن است نه رفعشون ممکن است، نه جمعشون ممکن است نه رفعشون ممکن است، اگر مراد این باشه، خب یک قضیه منفصله حقیقی بیش از دو فرد نمیتونه داشته باشه. اما پاسخ اصلی، یعنی اشکال اصلیش چیه؟
اشکال اصلیش این است که قضیه حقیقیه بین دو امری است که به منزله طرفین نقیز هستند و نقیزان چون لا یجتمعان ولا یرتفعان دائما بین نفی و اثباتند، بین نفی و اثبات هستند. چون بین نفی و اثبات هستند، البته نفی و اثبات دیگه فرد ثالث ندارد، یه فرد ثالث ندارد که بخواد این دوتا در اون فرد ثالث ارتفاع کنند، هیچ کدومشون نباشد. بالاخره یه هر چیزی را که شما در نظر بگیرید، یا باید این طرفش باشد یا باید اون طرفش باشد. مثلا شما میگید عدد یا زوج است یا فرد، میگیم این عدد یا زوج است یا فرد. اگر بخوایم یه حالت دیگه ای داشته باشیم که عدد باشه، عدد باشه، بعد نه زوج باشه نه فرد باشه، هیچ کدوم از این دوتا نباشن، خب مستلزم این است که این دوتا دائر مدار بین نفی و اثبات و سلب و ایجاب نباشند، به منزله نقیزین نباشند. لا یرتفعان باشند در این امر ثالث، به منزله نقیزان نباشند. خلاصه کلام این که قضیه حقیقیه دائر مدار بین متناقضان است و متناقضان دو فرد بیشتر ندارد، چون بین سلب و ایجاب است، یا وجود یک امری است یا سلب امری است، یا وجود امری است یا سلب امری است. پس چون قضیه حقیقیه بین دو فردی که نقیزین هستند برقرار میشه و نقیزین بین سلب و ایجاب است، ولا ثالث لهما، ثالثی ندارد، پس دیگه قضیه منفصله حقیقیه نمیتونید یه جزء سومی براش بیارید، دو تا بیشتر ندارد، شه یا هست یا نیست، نمیتونه که هم باشه هم نباشه، نباشه و نه نباشه، هیچ کدومشون نباشد. پس دیگه فرد سومی نمیشه پیدا کرد که شما در کنارش قرار بدید، چون بین نفی و اثبات است. مرحوم علامه فرماید که ما این مطلب را به یه بیان دیگه هم میتونیم بگیم و اون بیان این است: اگر ما یه قضیه منفصله حقیقیه داشته باشیم، الشیء اما الف او با او جیم، اینجوری بعد بگید که این یک قضیه منفصله حقیقی است. میگیم منفصله حقیقی است، منظورتون چیه؟ بگید منظور ما این است که هر کدام از اینها را با هم بسنجید، الف و با را، الف و جیم را، جیم و با را، هر کدام از اینها را که با هم دیگه بسنجید، لا یجتمعان ولا یرتفعان، لا یجتمعان ولا یرتفعان. یعنی یه شیء، این یه شیء واحد نمیتونه هم الف باشه هم با، و نمیتونه نه الف باشه نه با، با و جیم هم به همه کیفیت، یعنی یه شیء واحد نمیتونه هم با باشه هم جیم، و نمیتونه نه با باشه نه جیم، هیچ کدومشون نباشد. پس اگر مرادتون از این که این ما قضیه حقیقی است اینه که هر دوتا رو با هم دیگه بسنجید، هر کدوم از اون دوتا رو با هم دیگه بسنجید، یعنی الف و با را، الف و جیم را، با را با جیم بسنجید، لا یجتمعان ولا یرتفعان. به تعبیر دیگه مفاد قضیه حقیقیه را در هر کدام از دوتاشون جاری بدونید. اگر این مرادتون باشه، خب این امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ چون سه تا شما فرد دارید، سه تا فرد دارید، میگیم این جیم یا قابل اجتماع با با هست یا نیست، یا قابل اجتماع با با هست یا نیست، یعنی اون جیمه میتونه در این حال که جیمه چی باشه؟
با باشه، از این دو حال که خارج نیست. یا جیم میتونه با باشه، یا میتونه نباشه. اگر بگید این جیمه میتونه با هم باشه، خب اگر این جیمه میتونه با باشه، معنیش این است که بین با و جیم منع جمع وجود ندارد، امکان جمع دارن. و وقتی امکان جمع داشته باشن، پس بین این دوتا قضیه حقیقیه برقرار نیست که بگید نه جمعشون ممکن است و نه رفعشون ممکن است. خب اگه بگید نه با جیم قابل جمع نیست، خیلی خوب، میگیم سوال را میاریم روی این الف، میگیم آیا الف با جیم قابل جمع است یا نه. اگر گفتید الف با جیم قابل جمع است، پس میگیم این قضیه چنین نیست که هر دو را با هم مقایسه کنید نه جمعشان ممکن باشد و نه رفعشان، چون الف با جیم چیه؟ قابل جمع است. اگر گفتید نه الف با جیم قابل جمع نیست، میگیم خیلی خوب، پس این جیمه نه باه و نه چیه؟ و نه الفه. خب نه با باشد نه الف باشد، مفادش چیه؟ مفادش این است که این الف و با قابل ارتفاع اند. میتونیم یه چیزی داشته باشیم، یه شیئی داشته باشیم که نه الف باشه نه با باشه. چی باشه؟ جیم باشه. نه الف باشه نه با باشه، بلکه جیم باشه. پس مرحوم علامه میفرماید اگر یک کسی ادعا کند که قضیه حقیقی ممکن است اطرافش بیش از دو باشد، ازش سوال میکنیم، میگیم مرادتون چی از این که یه قضیه حقیقی داشته باشیم که افرادش بیش از دو باشد؟ اگر منظورتون این است که افرادش بیش از دو باشد، بعد قضیه حقیقی است، یعنی هر طرف را با هر طرف که بسنجید نه جمعشون ممکن است و نه رفعشون، نه جمعشون نه رفعشون. مثل اون مورد مانعت الخلو، مانعت الخلو بیش از دو فرد میتونست باشه، چهار فرد میتونست باشه، شما هر کدام را با هر کدام از اون بقیه که میسنجیدید قابل جمع نبود. شجر نه با حجر قابل جمع است، نه با کذا قابل، نه با فزه، نه با نقره، با هیچ کدوم قابل جمع نبود. هر کدام، هر دوتاره که با هم دیگه میسنجید قابل جمع نبود. در مانعت الخلو هم هر دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکردید قابل خلو نبود، نمیتونست که یه چیزی نه اون باشه نه یکی باشه. این دوتا رو با هم دیگه بسنجید، لایکون حجر با لایکون شجر رو بسنجید، اینا قابل ارتفاع نیستن. حجر را با حیوان بسنجید قابل ارتفاع نیستن. حجر را با آهن بسنجید قابل ارتفاع نیستن. حجر را با فضه بسنجید قابل ارتفاع نیستن. حجر را با ذهب بسنجید قابل ارتفاع نیستن. ذهب را با شجر بسنجید لیسه به لایکون ذهب را، لایکون ذهب را با لایکون شجر که بسنجید قابل ارتفاع نیستن. هر کدام را با هر کدام که بسنجید قابل ارتفاع نیستن. در مانعت الجمع هم که بیش از دوتا بود، هر کدام را با هر کدام که میسنجیدید قابل جمع نبود. میگیم در منفصله حقیقیهی که افرادش بیش از دوتاست، یا مرادتون این است که هر کدام را با هر کدام که بسنجید نه جمعش ممکن است نه رفعش ممکن است؟ اگر اینو بخواید بگید، البته این حرف معنا ندارد، چون اگر بیش از دو فرد داشته باشیم، میگیم این فرد سوم را نسبت به اون دوتا مقایسه میکنیم، میگیم نسبت به اون دوتا که مقایسه میکنیم یا قابل ارتفاع یا قابل جمعن با احدهما، یا قابل جمع است با احدهما، یا قابل جمع نیست با هیچ کدامشان. اگر قابل جمع باشد با احدهما، پس مانعت الجمع نیستن. اگر قابل جمع نباشد با هیچ کدامشان، پس اون دوتا مانعت الخلو نیستن، چون میتونن خلو پیدا کنن در اون شیء ثالث. پس قضیه منفصله حقیقیه به این معنایی که گفته شد نمیتونه بیش از دو فرد داشته باشه، فقط باید دو فرد باشد. این دو فرد میتونه بگید که لا یجتمعان و لا یرتفعان. لا یجتمعان، اگه فرد سومی پیدا کردید یا یجتمعان یا لا یرتفعان نیستند، یکی از این دو حالت است. بله، به یک معنا میتونیم ما قضیه منفصله حقیقیه ای داشته باشیم که افرادش بیش از دوتا باشن. به چه معنا؟ به این معنا که شما بگید جمعشون ممکن نیست، مانعت الجمعن، خلوشان از جمیع اطراف هم ممکن نیست، نه هر دوتا رو با هم دیگه بسنجید، جمع دو به دو جمعشان ممکن نیست، خلوشان از جمیع ممکن نیست، نه از دوتاشون. مثلا چی بگید؟ بگید کلمه یا معنای مستقل دارد یا چی؟ ندارد. بعد بگید اگر معنای مستقل داشته باشد فعل، اگر نباشد میشه اسم، اگر هم اصلا معنای مستقل نداشته باشد میشه چی؟ حرف. بعد بگید کلمه یا فعل است یا اسم یا حرف، هر کدام را با دیگری که بسنجی قابل جمع نیستن، قابل جمع نیست. اما اینجور نیست که هر دوتاره که با هم دیگه بسنجید قابل رفع نباشن، چون در ثالث قابل رفع هند. اینجور نیست که فعل و اسم که با هم دیگه بسنجید بگید قابل رفع نیستن، در ثالث قابل رفع هند. اسم و حرف قابل رفع نیستن، خب در ثالث قابل رفع هند. اما میتونید بگید که ارتفاع جمیعشان ممکن نیست، همشون را نمیشه مرتفع کرد. آیا میتونیم یک قضیه ای داشته باشیم که جمع بین افراد جمع بین هر دوتایی ممکن نباشد، رفع جمعی هم ممکن نباشد، که بعد به این معنا بهش بگیم قضیه منفصله حقیقیه؟ آیا میتونیم داشته باشیم؟ مرحوم علامه فرماید بله، به این معنا که میتونیم قضیه منفصله حقیقی داشته باشیم. چطوری داشته باشیم؟ شما یه قضیه منفصله را که دائر مدار بین نفی و اثبات هست و دو فرد بیشتر ندارند، یکیشو ادامه بده. مثل همین کاری که الان کردیم، کلمه یا معنای مستقل دارد یا ندارد، بعد احد اقسام را چکار بکن؟ تقسیمش کن، دوباره همین رو تقسیمش بکن. مثل کلیات خمس، محمول یا ذاتی هست یا نیست. اگر محمول ذاتی باشد یا ذاتی مشترک هست یا نیست، اگر ذاتی نباشد یا مختص به یک نوع هست یا نیست. خب ببینید اومدیم چه کار کردیم؟ این اقسام را، احد اقسام را تقسیم کردیم، رفتیم جلو، بعد اون آخری ها را، عناوین آخر را با هم دیگه جمع کردیم، گفتیم محمول بر یکی از پنج قسم است، یا نوع، یا جنس، یا فصل، یا عرضی خاصه، یا عرضی عام است. پس آیا قضیه منفصله حقیقیه میتونه بیش از دو فرد داشته باشد، بیش از دو طرف داشته باشد؟ میگیم تا مراد شما از قضیه منفصله حقیقیه چی باشه. اگر مرادتون این است که هر دوتا رو با هم بسنجیم نه جمعشون ممکن است نه رفعشون، میگیم نه، همچه چیزی ممکن نیست، چون رفعشون در ثالث ممکن است. اگر که نه، منظورتون این است که هر دو فرد رو با هم بسنجید قابل جمع نیستن و ارتفاع جمعی ممکن نباشد، میگیم این ممکن است به این کیفیت که یک قضیه منفصله حقیقیه را تقسیم را از احد اطراف ادامه بدید، ادامه بدید جلوتر، بیشتر بشه، 5 تا بشه، 3 تا بشه، 10 تا بشه یا 20 تا بشه. پس این امکان پذیر هست.
و این مطلب را اطراف قضیه منفصله بیش از دو تا باشد، یک در منفصله مانعت الجمع ممکن است، به این معنا که هر
دو جزء را با هم بسنجیم قابل جمع نباشد. دو در منفصله مانعت القلوب ممکن است، به این معنا که هر دو جزء را با هم بسنجیم قابل ارتفاع نباشد. سه در منفصله حقیقیه، یک به این معنا که هر دو جزء را با هم بسنجیم نه قابل جمع و نه رفع باشد ممکن نیست. زیرا یا اجتماع احد دو طرف با ثالث پیش می آید یا ارتفاع دو طرف در ثالث. ارتفاع دو طرف در ثالث یکی از این هست. دو به این معنا که هر دو جزء قابل جمع نباشد و ارتفاع جمعی هم ممکن نباشد. میگیم این حالت ممکن است از طریق ادامه دادن تقسیم در احد اطراف مانع قضیه حقیقیه، احد طرفینش دیگه.
اطراف منظورمون طرفینش.
بله چرا دیگه، یعنی حداقل احد طرفین دیگه. حالا دیگه ولا در کلیات خمس دو طرف تکثر پیدا کرده. بله یعنی آخه اونجاها در قسم اول اینجور نبود که ارتفاع جمعیشون محال باشد، میتونست جمعیشون مرتفع بشن دیگه، اما در اینجاها ارتفاع جمعیشون محال است. در مانعت الجمع شما میگید که اشیاء اما شجران او حجران او ذهبان، میگیم یعنی نمیتونه هیچ کدومشون نباشه؟ میگید چرا میتونه هیچ کدومشون نباشه، اما در یک منفصله حقیقیه شما میگید الکلمتون اما اسمون او حرفون او فعل، میشه هیچ کدوم نباشه؟ میگیم نه نمیشه هیچ کدوم نباشه، حتما باید یکی از این ستا باشه. چی؟ این ببینید این کاملا متبایر با اون قبلی است، چون این یک منفصله حقیقیه بوده حقیقتا که تکثر پیدا کرده، اما اون یک منفصله حقیقیه نبوده. اخستن دیگه، یعنی اینجور نبوده که بگید که مثلا یه چیز یا حجر است یا لا حجر، بعد لا حجر یا کذا است یا لا، که بین نفی و اثبات باشد. ها میشه اخص از نقیض، و وقتی اخص از نقیض باشد ارتفاع یک امر با 20 تا از اخص نقیض ها اشکال ندارد، میتونه این نباشه 20 تا دیگه نباشه، اون 21امیه تحقق داشته باشد. در منفصله حقیقیه شرطش این است که اساساً بر اساس استقرا نباشد، دارمدار بین نفی و اثبات باشد.
دیگه فرض نشه کرد. احسنتم، هر جا که استقرایی باشه غیر از اینها میشه فرض کرد. دقت میکنید؟ پس در استقرا ولو استقرا تام باشد فرض بیشتر درش هست. کی منفصله حقیقی است حقیقتا؟ موقعی که دار مدار بین نفی و اثبات باشد. اگر دار مدار بین نفی و اثبات این 20 تا شکل گرفته باشد، بعد میتونیم بگیم شما هیچ فرد دیگه خارج از این 20 تا نمیتونید پیدا بکنید، چون خارج از این 20 تا میشه یا ارتفاع نقیضان یا اجتماع نقیضان. خیلی خوب، حالا این تیکه خیلی نیست، من سریع میخونمش، نمونه برای جلسه بعد. خب حالا عبارت بمونه برای جلسه بعد، چون این باتری اینم تمام شده تا فردا شب انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.